بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 161، مورخ 21/12/86.
یک سال اجاره داد به عمر، بعدم فروخ به خالد. مستأجر آمد اجاره رو فسخ کرد، یا معلوم شد اجاره باطل بوده. وقت اینجا این منفعت به جیب کی برمیگرده؟ به جیب بایع اول برمیگرده یا به جیب مشتری برمیگرده؟ بحث خیلی مهمی هم است، دقیق هم است که میرسیم بهش. ولی این مثالی که شما میگید تصویرش نمیدونم چجوری بشه. بالاخره به اجاره داده است این منزل رو یک ساله، الان هم منزلی رو که
اجاره داده
یک ساله.
سیار
خوب.
بله. و منافع استماح رو هم میفروشه.
به کی میفروشه؟ منافع رو که اجاره داده است که، منافع رو اجاره داده، به کی دوباره میفروشه دیگه؟ مال اون نیست که بفروشه. منافع یک ساله این منزل رو که قبلا اجاره داده است، پس منافع شده مال اون مستأجر. این عین رو هم به فرد ثالث میفروشه. نه، عوض رو واگذار نمی کنه، عوض ملکش هستش. اول اجاره بده، کل اجاره 12 ماه هم گرفته، ملکش بوده، یعنی این منفعت 12 ماه هم ملک اون مالک اول بوده، به کسی که واگذار کرده است. تمام شد. برای آیندهش، برای آیندهش عیبی نداره. چی؟ عیبی نداره. این رو الان شما الان مستأجرید، میخواید خونه بخرید، میبینید یه خونه یه مقدار مناسبتر طرف این خونه رو حساب میکنه، ولو خونه تحت اجاره دیگریست، میگید اشکال نداره، یه سال دیگه هم الان مالک بشم، یه سال دیگه تخلیه میکنه، بالاخره من مالک خانه هستم. الان شما پولی دستتون دارید، میبینید یه منزلی هم تحت اجاره هست، ولی صاحبش داره میفروشه اون رو، ملک شماست. بله، او هم میشه به کس دیگه بفروشه، در حقیقت ملک آقا میشه و مالک عین است، مالک منافع در این 7-8 ماه نیست. به مجردی که مدت اجاره تموم شد، منافع هم میاد تحت یدی آقا قرار میگیره، به تبع عین دیگه میشه مالک. خیلی آسان برش باید. بله بفرمایید. روایت چی حالا؟ چه نکته ای داریم؟
نکته ای که میرم برمزن راجب طریق شیخ هستش. خب. به این آقا که
به کدوم آقا؟
معین باشه.
خب.
در طریقیشون گفتن این عبر مفضل هست به ابن دوسته یا بسته.
خب.
و توی ابن اون یکیش که خیلی وقتی نیستش، البته آقا که این زمان تربیز نیست و زهر رو اشکار میکنه. خب. ولی نسبت به عبر مفضل شاید یکم بس بیشتر باشه، ولی خب ایشون هم آقا مرحوم نجاسی تنبیهن در واقع مرد می کنن و میگن عمرش رو گذاشته در این مسئله که کسب حدیث کرده، و بعد در آخر هم میگه که ایشون می فهمد سمعت و منو کسیر هست و متوقف کنه روای انکاری در واسطه تکن بینی و بینه چه بس از مجموع اینها و اون عبارت که بارستر مستوی به ایشون فرمیده هست و ایشون رو تایید کردن مثلا که کان سال برد این طلب به حدیث عمر است اصله و کوپی و کان از یه اول عمر بیسته برد و کن مخلط برد از این عبارت هم شده.
خب سوال، اصلا ما چه احتیاجی داریم در این روایت به طریق شیخ و حسین ابن نعیم؟
طریق ابن عبی عمیر در واقع،
طریق ابن عبی عمیر مستقیم از حسین ابن نعیم نقل میکنه، اصلا طریق لازم نداره.
روایت اینجوریه دیگه.
روایت چیه؟ روایت سند بخونی. بله بیاری را
ابراهیم در واقع باید ابراهیم
به اسناد این علی ابن ابراهیم. خب
بله علی ابن ابراهیم رو ما میخواهیم.
خب
علی ابن ابراهیم رو میخوان، بعد اینجا که اومده نسبت به ایشون اومده گفته علی ابن ابراهیم، منم این رو نگاه کردم، وقتی علی ابن ابراهیم رو میگه دو تا طریق میگه، بعد میگه که ما به اسناد اول داریم از علی ابن ابراهیم میگیریم، ولی توی رجال وقتی حسین ابن نعیم رو میگه، توی رجال وقتی حسین ابن نعیم رو میگه همه رو چند تا رقایی، یعنی چند تا تفتیش هم غیر از حسین ابن نعیم همه رو میگه به اسناد الاول.
خب
یکم که بیدیم بالا خودش میگه اسناد الاول منظورمون ابن مفضل و ابن بطه و فلان،
باشه. ببینید یه وقت ما اسناد شیخ رو به ابن نعیم میخواییم بررسی کنیم، یه حرفای شما جاریه. یعنی اگه سند حدیث اینجوری بود به اسنادهی عن حسین ابن نعیم، لازم بود ما طریق شیخ رو به حسین ابن نعیم بررسی کنیم. نه ما اصلا کاری با آقای خویی نداریم. آقای خویی در زیل این روایت یه حرف رو میزنه، خب حسین ابن نعیم خب بحث دیگری. آقای خویی در زیل حسین ابن نعیم میفرمان اسناد شیخ به حسین ابن نعیم ممکنه اینجوری باشه. خویی ارتباطی به بحث ما نداره. ما الان تو این روایت که نمیخوایم اسناد شیخ به حسین ابن نعیم رو اثبات کنیم، ما اسناد شیخ به علی ابن ابراهیم کاملا معتبر است. عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حسین ابن نعیم همه روات معتبرن، جای شک و تردید نیست.
این که شما
ریشه
بر این بحث میشه پیدا
کرد، نه 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 نه، اصلا جایگاه نداره، به خاطر اینکه اگه می بود به اسنادی عن حسین ابن نعیم بعد ما باشیم اینجا. بله خب تعبیر به حسن هم میکنن به خاطر ابراهیم ابن هاشم. ابراهیم ابن هاشم رو متقدمین میگفتن توثیقی درش وارد نشده، پس حسنه میشه روایت، اما علی تحقیق درست نیست. قرائن مختلفه بر وساقت ابراهیم ابن هاشم داریم، لذا روایت صحیحه میشه. اما بعضی تعبیر به معتبره کردن، بعضی از تلامذه شهید صدر مثلا، این تعبیر درستی نیست. بعضی از تلامذه حضرت امام تعبیر کردن روایت حسین ابن نعیم، اینم مشکل داره، نه روایت نیست صحیح هست بالاخره به نظر من. بله خب بله چطور به این مالای املیک با مای املیکه
بسیار
کجا در روایت داره شرط باشد؟ روایت رو بخونید. خیلی خوب، اون که تو نه ابن ولید استاد شیخ صدوق یه تفصیلی در همینجا در کتب فقهی است نظیر همین حرف شما را اگه ندیدید خب حرف خوبیه، ایشون استفاده کرده که فل جمله تفصیلی قائل شده. صدر و زیل روایت رو دقیق مطالعه کنید، بحث شرط نیستش. امام میخوان واقعیتی رو بگن، یعنی در حقیقت میفرماین که طرف همینقدر بداند که وضعیت چنین است به درسته، همینقدر بدانه، یعنی حتی خیار هم نداره اون مشتری. در حقیقت شرط از روایت استفاده نمی شود، روایت اطلاق داره. اون فرازی که ما خوندیم دقت کنید، راوی سوال میکنه آقا سکنا داره میتونه بفروشه؟ امام میفرمان بله مالک میتونه بفروشه. اگه فروخ این بی سکنا رو نقض نمی کنه، امام میفرمان نه خیر، من از پدرم او از پدرشون شنیدم که جدم امام باقر فرموده است لا ينقض البيع الاجاره ولا السكن. این اطلاق داره کاملا، یعنی بی منعقد می شود، اجاره منعقد شده است، بی هم اجاره رو از بین نمی برد، اجاره هم بی رو از بین نمی برد، پس هر دو درست است. بله دیگه، یعنی روشنه که وقتی اجاره صحیح باشه مقتضاش اینه، اجاره که صحیح بود مقتضاش اینه که مشتری. آخه این توهم بوده است در بین اهل سنت، می فتوا بوده، ابو حنیفه فتوا میداده است که اجاره باطله، با بی اجاره باطل می شود. امام میخوان بفرماین نه بی درسته، اجاره هم درسته. چطور این اجاره درسته بی هم درسته؟ نتیجهش این می شود وقتی بی درست بود آقای مشتری تا وقتی که اجاره هست در حقیقت منافع رو مالک نشده است. این میشود. اجاره که درسته معناش اینه در او 7 ماه منافع ملک مستاجر است، در حقیقت ملک مشتری نشده است. امام همینو میخوان بیان بفرماید. شرطیت هم استفاده نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض شد که در مسئله 4 و 6 فرع مورد بررسی قرار می گیرد. فرع اولین بود که عین مست تأجر رو مالک می تواند بفروشه و بی صحیح هست. فرع دوم این بود که اگر مشتری جاهل باشد به این که این عین مستأجره است، در مثال ما تا 7 ماه دیگه منافعش واگذار شده، گفتیم که مشتری در این صورت قطعاً خیار فسخ خواهد داشت، ولیکن بحث این است که این خیار چه نوع خیاری است. انظار مختلفی محققین از فقها در این بحث دارند. نظر اول جمعی از علما از جمله مرحوم سید صاحب عروه می‌فرمایند مشتری خیار عیب دارد، کأنه عینی رو که خریده وقتی کامل است که همه منافع به همراه عین به مشتری واگذار بشه. حالا که قسمتی از منافع قبلن به فرد ثالث واگذار شده است، کأن این مبیع معیوب است، لذا مشتری خیار عیب دارد. البته مرحوم سید اشاره می کنم که این عیب در حکم با سایر عیوب اشتراک نداره، در سایر عیوب اگر مبیع معیوب باشه مشتری هم حق فسخ داره و هم حق دارد بیع و امضا کنه و عرش بگیره. ما به تفاوت بین مبیع ناقص و کامل، ولیکن در اینجا فقط مشتری حق فسخ داره و حق مطالبه عرش و ما به تفاوت قیمتو نخواهد داشت. دو اشکال در این نظریه وارد است. اشکال اولین است که در مبحث خیار عیب علما وقتی این خیار رو تعریف میکنن میفرماین کلما زاد او نقص المبیع عن الخلقة الاصلیه، هر جا جنس فروخته شده از ساختار اصلیش ناقص باشه، مثلا حیوان کور باشه، شل باشه و امثال اینها، یا مبیع زائد بر خلقت اصلیه داشته باشه، یک کنیزی خریده، یه دست اضافه داره، دو تا انگوش اضافه داره که در عرف نقص حساب میشه. این گونه موارد عیب صدق میکنه و مشتری خیار عیب داره. در محل بحث ما مبیع که اون عین باشه، فرض این از خلقت اصلیش نه نقص داره و نه زیاده مضر داره. منفعتش در مقداری از زمان محدود است. خود مبیع هیچ نقصی درش وجود نداره، پس اینجا چه مبیع نقص نداره اسمشو بذارید معیوب است و مشتری خیار عیب داره، این خلاف تعریفی است که در باب خیار عیب خود این آقایان از جمله سید صاحب قربه مطرح میکنه. ممکنه کسی بگوید، چنانچه فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه این تعبیر رو میکنه، اصلا استفاده نمیشه از این. نه دیگه، موجر که اصلا نمیتونه، اون کسی که خریده که اصلا نمیتونه منفعت ببره از این عین، اصلا در این هفت ماه عین مسلوب المنفعه است برای او. خریدار که اصلا نمیتونه در این هفت ماه منفعت ببره، چون فرض این است که این عین منافعش به دیگری واگذار شده بود. یه نفر بیشتر در این هفت ماه منفعت نمیبره، اونم آقای مستاجر است فقط، مشتری هیچ منفعتی نمیبره اصلا.
بله، تمدید رو استفاده جمعی تصرفات در اون عین بدونن.
چطور؟
تمدید رو
خب
جمعی تصرفات در اون بدونن از جمعه منفعتش.
بسیار
من اونجا تعارض
از اینجا نه. ببینید یه حرفا دیگه، حرفای دقیق برهانی نمیتونه باشه. بسیار خوب، تعارض میشه بین از طرفی فروخته به این آقا، یعنی تبعیت عین اقتضا میکنه در این هفت ماه شما تصرف کن، از طرفی به اون آقا اجاره داده است، اجاره اقتضا میکنه اون آقا تصرف کنه، تعارض بین تصرفین میشود. آیا این عیبی در عین ایجاد کرده است که بگیم طرف خیار عیب داره؟ بحث دیگر. خیلی خوب، بگید اونجوری هستش، او یه اشکال دیگه پیدا میکنه. اما این که بگیم خیاری که مشتری دارد خیار عیب است، خیار عیب این است که یک نقصی در جنس باشد، زیاده یا نقیصه در جنس. یعنی این منزلی که فروخته اگر یه اتاق سقف نداشته باشه، اگر ظاهر حال این است منزلی که میفروشن حیاتش باید موزاییک باشه، این حیاتش خاکی است مثلا، این نقصه. اما فرض اینه که منزلی نقصی نداره، چطور میگید خیار عیبه؟ از چی مبی رو؟ نه، هر کسی که تازه منافع مفقود اونجا، هر کسی که میگوید منافع رم آدم مالک میشه، میگه به تبع عین است، نه ای که طرف عینو میفروشه، نه ای که عینو منافع رو، به تبع عین منافع هم ملک این آقا میشود. ترکب معنا نداره، احدی از آقایانم قائل نیستن. دقت کنید، مرحوم فاضل جواد فرموده است مقصود از عیب در اینجا عیب حکمی است، بدین معنا که عدم منفعت فعت این عین در مدتی برای مشتری سبب می شود که عرفاً این مبیع رو در حکم معیوب حساب کنن. وقتی عرفاً در حکم معیوب باشه، خیار عیب بگویی عیب حکمی رو هم شامل میشه، لذا اینجا سلب منفعت در مدتی از مشتری در حکم عیب حساب بشه. اگر مقصودتون از عیب این عیب حکمیست، بالاخره پس باید ملتزم بشی. اینجا در حکم عیب است و تمام احکام خیار عیب رو مترتب بدانی. از جمله احکام خیار عیب مطالبه به عرش است، پس باید چنین ملتزم بشوید که عیب حکمی که به منزله عیب حقیقی برای مشتری باید عرش رو هم ثابت کنه، در حالی که شما تصریح میکنید اینجا مشتری حق مطالبه عرش ندارد. و بالاخره اشکال دوم بی این مبنایی است که اگر میگویید اینجا عیب حکمیست، عیب حکمی به منزله عیب حقیقیست، در بعضی از آثار که فسخ باشه دون بعض دیگر که عرش باشه، این یه تنزیل ناقص است. یعنی عیب حکمی رو نازل منزله عیب حقیقی قرار دادی در بعضی از آثار، احتیاج به دلیل خاص داره. دلیل خاص باید بگوید عیب حکمی به منزله عیب حقیقی است فی بعض الآثار. دلیل خاص نداری، پس این مدعا که اینجا مشتری خیار عیب داره، حکمش اینه که فقط فسخ کنه دون گرفتن عرش، این ادعای بلا دلیل است. هیچی، شما وقت اگه معل عرش قائل بشه، اولا قائل نداره، ثانیا یه عیب نیست. تنزیل عیب حکمی منزله عیب حقیقی در کل آثارم دلیل میخواد، دلیل نیست. تنزیل دلیل میخواد. تنزیل باز اگه به تمام باشه، مثلا بگید آقا عرف اینم عیب حساب میکنه، که نیست. خب بسیار خوب، اگه عرف گفت اینم عیب است، همه احکام خیار عیب خواهد داشت اگه باشه. فرض اینه که شما میگید عیب حکمی به منزله عیب حقیقی است، اونم در بعض الآثار. اگه عرف میگه به منزله اوست، همه آثار رو باید بار کنه. اگه میگید عرف بعض الآثار رو بار میکنه، دلیل بر این ترتب بعض الآثار دون بعض این چیه؟ بالاخره هیچ کدام دلیل نداره. تعریف عیب عرف است، به عرف مراجعه کنید. بله، دلیل خاص نیست که بعضی میگن. عرف میگن عیب یعنی النقص الحاصل فی الشیء، یعنی النقص الحاصل فی الشیء هم گاهی با نقص در عینیت، گاهی با زیاده در عینیت است، که در مکاسب به تفسیر خوندید بالاخره. دقت کنی مبنای دوم مبنایی که از برخی از کلمات محقق ثانی استفاده می شود. ایشون گویا این خیار رو خیار غبن می داند، به این بیان که خیار غبن در موردی است که ضرری از این معامله در مشتری مثلا وارد شده، او مغبون شده حق الخیار داره. محقق ثانی می‌فرمایند استفاده نکردن مشتری از منافع چند ماهه یه ضرر بر مشتری است. بنابراین مشتری میتواند ادعا کند در این معامله مغبون شده، کلا سرش رفته، لذا خیار غبن داد. این بیان محقق ثانی هم کامل نیست، چون دلیل اخص از مدعاست. مدعا این است که مشتری اگر جاهل به اجاره بود، جنس و خرید خیار فسخ داد مطلقا. دلیل محقق ثانی میگه اگه مشتری مغبون بود خیار فسخ داد. خب مواردی پیدا می شود این گونه قرار داد بسته می شود، مشتری عین رو می خرد، خبر از اجاره نداره، در این معامله مغبون هم نشده. مثلا منزلی 20 میلیون تومان ارزش داره، اجاره سالیانه او 1 میلیون تومان است، مشتری این منزل رو که 1 سال در اجاره دیگری است به 18 میلیون خریده است. در این صورت هیچ غبن و ضرری بر مشتری وارد نشده و از ناحیه این قرار داد مشتری مغبون نیست. پس با جهل به اجاره در این گونه موارد باید بگویی خیار فسخ مشتری نداره، در حالی که به اطلاق علما میگن با جهل به اجاره مشتری خیار فسخ داره، چه مقبول شده باشه در این بیع چه مقبول نشده باشه. پس معلوم میشود این خیار خیار قبل هم نخواهد. قبل نسبت واقعیت خارجی است، نسبت متصور او نیست هیچ وقت. قبل اینه که طرف میاد میگه آقا این منزل عرفن کارشناسی شده به 25 میلیون تومان، من 30 میلیون تومان خریدم، مقبول شده. اما اگه کسی بگه من خیال میکردم این منزل 18 میلیون میارزه، من به 19 میلیون خریدم پس مقبول شدن، قبل قبل خیالیه، قبل در میدان عمله، باید کارشناسی بشه خبره بگه آیا در این معامله کلا سرش رفته یا نه.
در میدان عمله 20 میلیون رو دارم 18 میلیون میخرم، من استفاده دارم میکنم،
پس دیگه مقبول نیستم، پس دیگه خیال ندارم. خیلی خوب، یه میلیون اشرف منزل چقدر میارزه؟ 20 میلیون میارزه، بسیار خوب. ای آقا فوقش اینه به 19 میلیون خریده، یعنی 18 میلیون پول داده، یه میلیونم پول سالانش میشه، میشه 19 میلیون، تازه از قیمت اصلی یه میلیون تومان کمتر، مقبول نشد. لذا به عنوان خیار قبل نمیتونه بیاد ادعا کنه بگه من خیار قبل دارم. پس بنابراین این که محقق ثانی میفهمن همه جای مشتری خیار قبل داره، نه خیلی از جا هست مقبول نشده، پس یا باید بگید فقط اونجا که مقبول شده خیار داره مشتری، پس جهل به اجاره خیار نیاورده، قبل خیار آورده. اگه میگید همه که جهل به اجاره داشت خیار داره، ببینیم این خیار چه خیاریست، خیار قبل که نشد، خیار عیبم نشد. نظریه سوم از کلمات مرحومای حکیم در جزء 12 مستمسک العروه صفحه 30، ایشون بالاخره پس از توضیحات که بعضیش صحیحه یه عبارتی دارن میفرمایم فیکون هازل خیار من قبیل خیار رؤیه، این خیار از قبیل خیار رؤیت میشه. ما هرچی فکر کردیم معنای قابل دفاعی برای این کلام پیدا نکردیم. خیار رؤیت آنجاست که مبیع شخصی غائب است، وصف شده است به اوصافی، ثم تخلف الوصف. خب در اینجا برای مشتری خیار رؤیت هست. آقا منزل تو در فلان جای قم به من اجاره میدی؟ بله. منزل چه جوره؟ لازم نیست ببینم، توصیف کن. میگه 3 اتاق خواب داره، یک حال اینجوری داره، آشپزخانه نمیدونم اوپن داره، یه حرفای امروزی ها، و بالاخره مثلا سونا داره، چیزایی که ما میشنویم فقط، بالاخره ذکر العش نفق العش. بعد که اجاره رو میبندن میره میبینه 3 اتاق خواب نداره، 2 اتاق خواب داره، حمام هم نداره چه برسه به سونا و امثال اینا. اینجا میگن خیار رویت داره طرف. خیلی خوب، اما حالا این چه ربطی به اینجا داره؟ بالاخره چه جور من قبیل خیار رؤیت میشه؟ یعنی چی از قبیل خیار رؤیته؟ بالاخره ما معنای محصلی برای کلام مرحوم آقای حکیم نتونستیم استفاده کنیم. وجه چهارم وجهیست که جمعی از محققین از جمله مرحوم محقق اصفهانی ذکر میکنن، این خیار رو بر میگردنن به خیار تخلیم تخلف شرط ارتکازی، کما هو الحق، که این مبنا رو فردا توضیح میدیم و نتیجه رو انشالله میگیریم. یکی از آیون دیروز خیار تعذر تسلیم گفتن. عبارتهای صاحب جواهر رو نگاه کنید، خود آقای حسینی که گفتن، عبارتهای صاحب جواهر رو نگاه کنن ببینن ایشون هم خیار تعذر تسلیم میگوین یا نمیگوین، و اگر این خیار تعذر تسلیم باشه که صاحب جواهرم میگه اشکالش چیه، این رو تأمل کنن برای ما توضیح بدن. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.